بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا قيم
و على عترت الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، ماه مبارک رمضان اگرچه همراه با برکت و رحمت و مغفرت برای عموم مردم است، اما مهمترین فضیلت این ماه این است که هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماهی است که شما در آن دعوت به میهمانی خدا شده اید. این نقطه عطف ماه مبارک رمضان است. برکت و مغفرت و رحمت برای عموم، اما مهمان خدا بودن برای یک طایفه است. و به استناد فرمایش رسول گرامی که فرمودن در روز قیامت منادی صدا میزند اینا از یاف الله، میهمانان خدا کجا هستند؟ فیعطا به صائمین، روزدارها رو میارن. بنابراین مهمانان خدا در ماه مبارک رمضان روزداران هستند، نه همه مردم که این ماه را درک میکنن، گرچه عموم مردم از رحمت و برکت و مغفرتش مستفیض خواهند بود، اما مهمان خدا فقط صائمین هستند. و از این جهت که وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودند صائمین به واسطه روزهشان در روزه قیامت عند سعادتهم به مجاورت ربهم مطرودین، اینها به واسطه این روزه میخواهند همنشین و مجاور خدا بشوند. پس میهمانی است، میهمان باید مجاور و همنشین خدا بشود، یعنی همنشین میزبان بشود. بنابراین باید سنخیت پیدا بشه و این سنخیت را عرض کردیم به واسطه روزه است، اما نه پایین ترین مرتبه روزه که تأمل گرسنگی و تشنگی است. برای اینکه به مجاورت حضرت حق، همنشینی حضرت حق برسیم، این روایت دیگری هم تأیید میکنه و اون که حضرت فرمودن الصوم لی و انا اجزابه، روزه مال منه، خود من جزای روز هستم. یعنی روزدار سنخیت پیدا میکنه، همنشین با من باشه. بنابراین این روزه باید یک روزه باشد که ما را به اونجا برسانه. پس باید این روزه ما همراه با یک مراقبت باشد، همراه با یک محافظت باشد، تا از هر گونه خللی به دور باشد، تا ما را به مجاورت حضرت حق برساند. نه اینکه ایام شش ماهی اول سال به خاطر طولانی بودن روز و به خاطر گرما در اکثر این شش ماه، ما نهایت چیزی که بهره برده باشیم گرسنگی و تشنگی در یک زمان نسبتاً طولانی، 17 ساعت، 18 ساعت، 19 ساعت، و در برخی از مناطق دنیا کسانی هستن که 21 ساعت گرسنگی تحمل میکنن. این روزه روزه فقهیه، ما را به مجاورت نمیرسونه، همراه باید باشد با یک سری مراقبت ها. در جلسه گذشته شب جمعه پیش عرض کردم این مراقبت ها به دو بخش است. یکی مراقبت هایی که قبل از رمضان باید بشود و یکی مراقبت هایی که در ماه رمضان بشود. اون مراقبت های گروه اول حداقل 3 روز روزه آخر ماه مبارک شعبان است که این 3 روز رو وصل کنیم به ماه رمضان، و اگر کسی بتواند اکثر از 3 روز را روزه بگیرد به نیت مراقبت از برای ورود به رمضان افضل است، اما 3 روزش دیگه به حد اقل مطلب است. دومین چیزی که به ما دستور میدهند از ماه شعبان آغاز بکنید این است که تلاش بکنید، سعی بکنید افطارتون و غذایتان را با غذای حلال شروع بکنید و مصرف بکنید. غذای حلال، غذای حلال توی هواپیما به این معناست که در بازار مسلمین یافت شود، مال ذبح اسلامی باشه و مربوط به سایر در واقع طوایف و اقوام نباشد. اما این حلال هواپیماییه، ربطی به حلال خدا نداره. خدا وقتی میگه یه چیز رو حلال بخورید یعنی این موارد رو درش رعایت بکنید. حلال خوری حقیقت امر این است که یک کار بسیار سختیه، سخت، محصولش کمه، به همین مقدار هم باعث بشه که افرادی که حلال میخورن خیلی دم دستشون نیست که بتوانن ریخت و پاش داشته باشن، غذاشون رو قایم میکنن چون کمه دیگه، و الا اگه لقمه حلال زیاد بود که خب اصراری نبود که، کم است. چرا؟ چون این فاکتور ها باید توش رعایت بشه. وقتی میگن یک غذایی باید حلال باشه، یعنی این اجمال تفصیلی بیان لقمه حلال در شرع مقدس، من به اجمال عرض میکنم. وقتی باید حلال باشد، یک، باید از درآمد مشروع به دست آمده باشد. چه کارمند باشی، چه تاجر باشی، چه در سایر صنوف باشی، باید اشتغال به شغلی داشته باشی که شرع مقدس اون رو تایید کرده. بنابراین اگر کسی شراب فروشی بکنه چون درآمدش زیاده، کسی بخواهد برود در مثلا فرض کنید اسلحه فروشی چون درآمدش زیاده، لکن نه چی هستش؟ حرامه. شرع باید اون نوع درآمد رو شکار بکنه، جایز بدونه. یک. دومیش این است که از درآمد حاصله حق سائل و محروم داده شود، یعنی انفاقات مستحبی باید انجام شده باشد. یه روایتی رو هم سابقا خوندم هم امروز ظهر خوندم و باز هم تکرار بکنم چون کلام امام صادقه، تا ببینیم که ما تا کجا با امام صادق هستیم. حالا امام صادق علیه السلام میفهمه برای جد غریبم هم گریه کنیم، همه هستیم، هستیم یا نیستیم، میمیریم برای امام صادق، کیف میکنیم. یک کسی عوامی رفته و خدمت حضرت رضا علیه السلام، همین عوامانه با امام صحبت میکرد، رو به ذریع حضرت رضا گفت آقا نوکرتم، خیلی چاکرتم، دلیلش هم اینه که تو مخلص امام حسینی. آن به امام رضا آدم یه همچی حرفی بزنه عوامانش ایب نداره، ولی خب معرفت نیست دیگه گاهی اوقات. حالا امام صادق علیه السلام می‌فرماد که برا جد غریبم گریه کنید، برا جد غریبم روزه خونی به پا کنید. ما همه سر دست می‌کنیم. حالا امام صادق این دستورم داده، این دستورم امام صادق داده، همون آقا. ببینید تا کجا به امام صادق هستیم. یه راوی هست معلب خونیس، رفت خدمت امام صادق، گفت آقا چیکار بکنیم که در روز قیامت پرونده عملمون، ستون انفاقمون پر باشه؟ ما پرونده داریم دیگه، ستون نماز خالی، صبحاش که اکثرا زور و عصر لب طلایی نزدیک غروب، مغرب عشا نزدیک غذا شدن، جدی الان فوتبال داره دیگه هر کسا. شما خیلی مردی که اومدی تو این جلسه. شما مگه میشه حالا که گل بود که به سبزم آراسته شد، که فوتبال بود که حالا والیبال هم اومد دیگه؟ فکر کنم همه فدراسیون ها تمام برنامه رو برای آره، ولی تو دل کندی. حیفه که این دل کندنت خیلی تو رو جلو نبره. حال من نمیدونم که گفتی برات ضبط کنم بعدم ببینی یا نه، ولی خب ما خوشبینیم، میگیم تو دل کندی. یه ستون هم داریم، ستون انفاق. خب آقا این ستون کی پر میشه؟ حالا جواب رو من از زبان امام صادق علیه السلام میدم، با تا به ادبیات خودم. خب یه عده از اهل ایمان هستن که انفاقاتشون اپول وجوه شرعیشونه، یعنی مثلا رفته با مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید حساب کرده، مثلا 10 میلیون بدهکار شده به امام زمان، به آقا گفته آقا ما 7 تومنشو میدیم، 3 تومنشو به ما اجازه بده. خب آقا مجبور اجازه بده، چون اون 7 تومن رو وقت نمیده طرف. خواهم ببینید بنده های خدا چه گرفتاری هایی دارن مرجعیت ما، برای این که دین رو نگه دارن باید چی کارا بکنن. ولی وهابی ها اینجوری نیستن. وهابی ها از مالشون میدن، از جانشون میدن. بعد بالای منبر پیغمبر بگم، ولی ناموسشون هم میدن. جهاد نکاح یعنی دادن ناموس برای عقیده باطل. خیلی حرف زشتیه، ولی اونا این کارو میکنن. متمولین شیعه مسئله مالی خیلی تو دست اندازن، تفلی ها خیلی تو دست اندازن. اکثرشون که اینجوری هست، اپول امام زمان علیه السلام، یتیمای آل محمد و خورا فقرا و جهیزی ها همین ها اپول وجوه میدن، بعد میره تو صحرای قیامت میبینه چه خالیه. خب مگه پول تو بود؟ پول امام زمان بود، تو خرجش کردی، ولی پول که مال امام زمان بود ربطی به تو نداره. بعضی اینجوری هست. اما امام صادق علیه السلام به معلا فرمود ستون انفاق اینجوری پر میشه، هر چقدر که درآمد داری، 10 تومن، 100 تومن، 1000 تومن، 1 میلیون تومن، 1 میلیارد، هر چقدر که داری، این رو نصفش میکنی، 10 میلیونش میشه 5 میلیون. اصلا 5 میلیون مال تو نیست، لسائل ول محروم، این که اصلا مال اوناست، این که هیچ. انفاقی رو که به نام تو می نویسن از اون 5 میلیون است که مال توه. معلا همینجوری امام نگاه میکنن، تو هم بری نگاه میکنی، آقا اینجوری کسی پیدا نمیشه، دستور اینه. این همون امام صادقی که میگه برای جدم گریه کنی، گریه هر گرفتی ولی پول دادنه رو نه. چرا؟ چون گریه کردن معونه اینو میخواد، که خصوصا که دیگه اگر مدعای جناب آقای خلعج باشه که دیگه هیچ معونه اینو میخواد. ولی مهم اینه که ما در تمام دستورات تابع امام صادق باشیم، انفاق مستحبیت رو هم کرده باشی. گوه آقا ما که همچه آدمی نمیشناسم، حضرت فرمود بله هنوز شیعیان ما، پیروان ما به این بلوغ و به این کمال نرسیدن. حضرت خودش شما راحت کرد که خیلی قصه نخورید که نمیتونید اون کارو بکنید. خب به همین دلیل هم هست امام عصر علیه السلام نمیان، به همین دلیل هم هست، چون اونا منتظرن که ما به اون بلوغ برسیم، و هرچه ما دیرتر به او بلوغ برسیم او دیرتر خواهد آمد، طبیعیه. خب حالا پس انفاقاتتون رو هم بد کرده باشید، حق سائل و محروم، یعنی انفاقات مستحبی. سه، خمس مالتون رو هم باید داده باشید. چهار، به حسب انصاف مال به دست آورده باشید. انصاف خیلی مقوله خوبیه، جا داره که آدم ده شبی راجب صحبت کنه. انصاف در معامله یعنی چی؟ طرف پول لازمه، میدونی ورشکست شده، یه دونه باغ هم داره، توی لواسون زیر قیمت بخرید. چرا؟ چون اون پول لازمه، ولی تو آدم بی‌انصافی هست. بخشی از متوبنین اونجوری پول دار میشن، دنبال این ورشکسته ها میگردن که چکای یه میلیونی شد اون چقدر بخرن؟ 700 تومن بخرن، 600 تومن بخرن. این بی‌انصافیه، این پول پول حلال نیست. یا یه جنسی تو بازار طرف این متاع رو میخواد، کارش هم نمیشه کرد، حیاتی است براش، تو هم تو میتونی میبری بالا. خب فروختی، جنس حلال هم فروختی، ولی به انصاف نفروختی، درآمد حلال نیست. دروغ درش نباشه که بگی آقا جنس آلمانی دست دوی تایوانو بدی. شیش، با خیانت به دست نیامده باشه. هفت، با خلف وعده به دست نیامده باشه. امرو مثلا بوده دلار 1000 تومن تو جنس رو معامله کردی، همون جنس 3 روز بعد شده دلارش 3000 تومن، دبه میکنی. دلار شده 3000 تومن، تو که با 3000 تومن نخریدی، تو با 1000 تومن خریدی بابا. به طرف هم فروختی قطعی، پولیشو نگرفتی، دبه میکنی، میشه خلف وعده. پولی که از این راه به دست ما حلال نیست. حالا ببین چقدر بازار ما الحمدلله رب العالمین امام زمان پسنده. وقتی میفروشی اقوا نکن، این کرم از حلزون گرفته شده، آنگاه باعث میشه چین و چرو که 90 ساله بشه به سر مثلا یه آدم 14 ساله. خاصه امکان نداره، مثلا چیزی امکان نداره. روال خلقت به استهلاکه. اونایی هم که عمل جراحی میکنن پوستاره یه جا جمعش میکنن، اپه این که نمیبرن دیگه با ما. تو میخندی ولی بازار ما آشفته است. امام زمان مهمان هیچ کدوم ما نمیشه، چون اون حلال خوره، یه همچی لقمه رو پیدا نمی کنه، نه سر سفره باهایی ها، سر سفره هیئتی ها. اقوا، درآمدهای اقوایی. و وقتی هم که جنس رو میخواد بخره تو سر مال مردم میزنه، یه وقتش گذشته و کسی دیگه حالا اصلا مشتری این نیست، تایی دلش داره پشتک بارو میزنه، ولی خب کسی الان نیست بخره، میزنه تو سر مال مردم. حالا ما ببینیم چی کار بکنیم. اینا نباید تو معامله باشه. یه چیزی برای من و تو وجود داره که ما خدا و پیغمبر رو نباید در معاملاتمون پایین بیاریم. ما وقتی بخوایم بریم برای حسینیه این مسجدی چیزی بخریم، میگه آقا مثلا این لیوانای یه بار مصرف چند، مثلا میگه 1000 تومان. ما برای مسجد بخوایم بخریم، چرا خدا رو میاری پایین؟ برای 3000 تومان، 10000 تومان، 7000. سیاهی بخواد بخره برای امام حسین، خب یا نداری نخر رفیق من، یا اگه میخوای بخری به اندازه چی بهت بخر. و چه اصراریه که یه چیز گران قیمت رو یه کسی میگفتش که جنس سلیقه آمریکایی رو با جیب افغانی میخواد درستش بکنه، خب در نمیاد با هم دیگه. رفته دست گذاشته روی یه جنس مخمل درجه یک که هر کی ببینه دلش میده، وقت جیبش جیب افغانی خالیه نداره. و چه اصراری بعد آقا ما برای امام حسین میخوام. خب اونم میگه من برای یزید دارم میفروشم. خب منم برای امام حسین دارم میفروشم. نباید اهل بیت خدا و پیغمبر رو پایین بیاریم. قسم نباید تو معاملات باشه برادران، لقمه رو خراب میکنه این درآمد. حالا با این درآمد میخوایم بری محصول بخری، یعنی چی؟ بخوای تبدیلش کنی به غذا. این هم یک قوانینی داره که باید رعایت بشه. یک، اسراف نباشه. دو، تجملاتی نباشه. سه، چند نوع نباشه. چهار، در وقتش خریداری بشه. فهمیدی در وقتش خریداری بشه یعنی چی؟ یعنی آدم متدین جنس نوبرونه نمی. نوبرونه یعنی اومدن شی به بازار قبل از فصلش. آخه کدوم آدم عاقلیه که چغال بادوم رو 20000 تومان پول بده؟ اینا باید رعایت شه تا لقمه حلال میشه. تا حالا کسی صریح بهت نگفته بود که این کارا خطاست؟ من میگم حالا همین غذایی که تهیه شد بخوای بخوری برای که حلال باشه، میفهمه تا گرسنه نشده نخور، تا سیر نشدی دست بکش، نه تا خسته نشدی. تا سیر نشدی دست بکش، با بسم الله شروع کن، با الحمدلله تموم کن. قصد قربت داشته باش از خوردن. خدایا من این غذا رو میخورم که بتوانم در مسیر اطاعت تو قرار بگیرم و خدمت به خلق. این غذا میشه غذای حلال. من به اجمال گفتم این غذا میشه غذای حلال. خدا وکیلی اگر کسی بخواد یه همچی غذایی درست کنه، فریزری نمیماند که پر شود و غذا نمیماند که دور ریخته شود. و این نحوه اقتصاد اقتصادی خواهد بود که شکمی گرسنه باقی نمیماند در کل کشور. سومین مراقبتی که باید انجام بشه، این چون خیلی مهم بود بهش من تقریبا پرداختم، و الا هر کدومش روایت داره و الا هر کدومش توصیه داره. سومین مراقبتی که وجود داره رعایت یک دستورالعمله. به ما میفرماین قبل از اینکه ماه رمضان بشه این دستورالعمل رعایت بکنید. این دستورالعمل از وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا صادر شده. امام ما علی ابن موسی رضا بیان مبارک و نورانیشون اینه: قبل از این که وارد ماه مبارک رمضان بشوید، در ماه شعبان باید این کارو بکنید. اباسرت هروی بگد به این که دخل تو علی ابوالحسن علی ابن موسی رضا، وارد شدم به محضر مقدس علی ابن موسی رضا امام هشتم، فی آخر جمعت من شعبان، در آخرین جمعه از ماه مبارک شعبان. فقال لی، حضرت به من فرمودن: یا اباسرت، ان شعبان قد مضا اکثره، بیشتر ماه شعبان گذشت، رد شد. و هذا آخر جمعات من، و این آخرین جمعه از ماه شعبانه. فتدارک فی ما بقی من، تقصیرک فی ما مضا من. کوتاهیاتو در طول ماه در این باقی مانده ماه جبران کن. سه هفتهش گذشت، خراب کردی، توی این هفته این مراقبت رو داشته باش به خاطر حرمت ماه مبارک رمضان. بعد امام میفهمد یه کارایی رو انجام بده، یه کارایی انجام ندید. و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. در این هفته باقی مانده از شعبان برو سراغ کارایی که مفیده، کارایی که هیچ منفعتی برای تو نداره، نه دنیات را می سازد و نه آخرتت را می سازد، ترک کن. دنبال کار مفید برو، دنبال کار به درد بخور برو که چیزی به تو اضافه کند، گامی تو را به جلو ببرد. این از واقعیاتی که دارم نقل میکنم، داستان نیست، اگرچه شکل و سبقه داستانی دارد. عالمی رو دعوت کردن در یک جلسه بالای منبر بره، مثل عزیزمون که قبل از اینکه منبر شروع بشه صلوات میفرسته، اون آقا هم برای صلوات گرفتن یه جمله رو با برادرها و خواهرها یه قدم برن جلو یه صلوات هم بفرستن. اون آقا بالای منبر بود وقتی این حرف رو زدن، اومد پایین. خب بانیان جلسه گفتن آقا مگه حرفی زدن که مثلا شما ناراحت شدی چرا منبر نده؟ گفت چرا، چرا ناراحتی میشن، نه خیلی هم خوب بود. آقا شما منبر نرده؟ گفت منبر اون آقا رفت دیگه. آقا چی گفت؟ خب یه قدم برید جلو، همه حرف همینه، یه قدم برید جلو. من می‌خواستم آیه بخونم، روایت بخونم، میگم یه قدم برید جلو، اون لوری یه لوری گفت آقا یه قدم برید جلو. خب بعد یه قدم رفت جلو. پس کاری رو باید بهش پرداخت که یک قدم ما رو ببره جلو. اگر موجب بشود که ما در همان حالت سابقه بمانیم، این کار کاریست که مفید نیست، مالا یعنی که نیست. دستور اول. و اکثر من الدعا، اهل دعا بشید تو ماه شعبان. و الاستغفار، اهل طلب مغفرت بشید در ماه شعبان. من یک به دوستانی که در کلاس‌های من شرکت می‌کنن توصیه کردم که در ماه مبارک رمضان دو تا کار رو علاوه بر خوندن قرآن انجام بدید. یکی خب یه ختم قرآنی که دارین دیگه، پیش فرض ما اینه که یه ختم قرآن هست دیگه، حالا اون یه دونش که هست، حالا کسی توفیق داره سه تا چهار تا اون بمانه، ولی پیش فرض ما اینه که یه دونه ختم قرآن هست. علاوه بر او من توصیه‌ام به کسانی که در خدمتشون هستن و مشغول تدریس هستین این بود که بابا سعی کنید در ماه مبارک رمضان یه بار صحیفه رو بخونید، یه بار صحیفه سجادیه رو بخونید، یه انسی با دعا بگیرید و یه بار هم تلاش بکنید که نهج البلاغه رو خطبه هاشو بخونید ترجمه فارسیش. این نهج البلاغه بینش انسان رو تغییر میده، و صحیفه سجادی تمایل و گرایش انسان را تغییر میده. آن وقت شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره اعمال انسان رو صالح میکنند. ماه که تموم میشه هم عملت صالح میشه، هم بینش درست میشه، هم گرایش درست میشه. ولی حضرت رضا علیه السلام فرمودن میگه که بابا قبل از اینکه وارد ماه رمضان بشوید معنوس با دعا بشید، نه این که هر شب دعا کنه خدای 100 میلیون بده، خدای 200 میلیون بده، خدا چه که برگشتی، خدای عیال خوب بده، خدای بچه خوب بده، خدا کار خوب، همش که دنیا خوب اب نداره، بخواد دنیا رو هم بخواد. اما یه بار هم تو اون یه هفته آخر آخر ماه شعبان صحیفه رو بخون، گرایشت عوض بشه، اصلا تمایلت عوض بشه، فکرت عوض بشه. اینا مراقبت های روزدارانه، این اتفاقا باید بیفته تا روزه من و شما آخرش بشه همنشینی با خدا. و الا روزه ای که ما میگیریم نهایت چیزی که دارد تحمل گرسنگی و تشنگی است. و تلاوت القرآن، قرآن رو قبل از شعبان شروع، قبل از رمضان شروع بکنید. و توب الالله من ذنوبک، توبه کنید، با حالت توبه وارد ماه رمضان بشید، نه اینکه در ماه رمضان توبه کنید. لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله. به به، حضرت میفهمد این کارا رو بکنید تا وقتی وارد ماه رمضان بشید در حالت اخلاص باشید. وقتی حضرت صدیقه طاهره در حکمت روزه می‌فرماید که روزه موجب تثبیت اخلاص می‌شود، این اخلاص همراه با این اعماله، یعنی همراه با این مراقبه است. قضا چی باشه؟ کار مفید داشته باشی، دعا، استغفار، تلاوت قرآن، توبه، تا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشه حالت اخلاص داشته باشی. و ماه مبارک رمضان این اخلاص رو در تو چیکار بکنه؟ تثبیت بکنه، یعنی تو یه آدم مخلصا له الدین بشه. این دستور العمل حضرت علی بن موسی رضا است. ولا تدعن امانتن فی اونقک الا ادیتها، هیچ امانتی به گردن نمونده باشه مگر اینکه داده باشی. یعنی سعی کن در ماه مبارک رمضان بدهکار وارد ماه مبارک رمضان نشی. اگر هم نمیتوانی بدهیاتو پرداه بکنی، به صاحبان دین رجوع بکن، ازشون حلالیت بطلب. و ماه مبارک رمضان ما هم داریم تلاش میکنیم، انشاءالله خواهیم داد. از من راضی باش که بتوانم خوب وارد ماه مبارک رمضان بشم. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته، و هیچ کینه ای نسبت به اهل ایمان نداشته باشی مگر اینکه اون کینه را از بین برده باشی. سینه این که با کینه وارد ماه مبارک رمضان بشه دچار اخلاص همواره نمیتواند مجاور خدا بگردد. اینها رو باید از بین برد. ولا ظن من انت مرتکبه الا اقلعت، گناهی نمونده باشه مگر اینکه اون گناه رو از بین برده باشی، یعنی ریشه گناه رو از بین ببری. و اتق الله و توکل علیه، خدا ترس باش تو ماه رمضان، خدا ترس باش، توکل بر خدا داشته باش. فی سر امرک و علانیتک، چه در امور آشکارت چه در امور نهانی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و کسی که به خدا توکل داشته باشه خدا بسشه، خدا بسه. هیچ وقت آدم تنها نیست اگر خدا با او باشه. و خدا با کی هست؟ با متوکلین. توکل یک فعل نیست، یک حاله. تو بحثای توحیدی گفتم توحید در توکل در اندیشه انسانه، نه در رفتار انسان. دقیق ترین تفسیری است که در توکل وجود داره. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا کارشو جلو میبره، یعنی تو این کارا رو بکنی خدا کارشو جلو میبره، تو این کارا رو نکنی خدا کارشو تو بی بهره نمونی، فقط تحمل گرسنگی و تشنگی نبوده باشه. و بعد هم فرمود اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، تو ماه مبارک شعبان این حرف رو زیاد بزن، اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، اگه در اون چی که از شعبان گذشته اصل تقصیرات من نگذشتی، در اون چی که باقی مانده اصل تقصیرات من بگذر. نکته بسیار مهمی که در این دستور العمل حضرت رضا علیه السلام وجود دارد این است که به ما می‌فرمایند با حالت توبه وارد رمضان بشی، در حالی که ما اگر خیلی توفیق بخوایم پیدا کنیم توبه رو گذاشتیم برای اون سه شب. حضرت ما دیره با توبه وارد بشی. بعد توبه چه خصوصیتی داره؟ عجب توبه حقیقتیه، توی بحث‌های ظهر ما رمضانم همین امروز گفتم عالی. توبه یعنی قرار دادن خود در گردونه محبت حضرت حق. امیرالمومنین اینو میفرماید توبوا الی الله عز وجل و ادخلوا فی محبته، توبه کنید بازگردید به خدای بالا مرتبه و به این واسطه خود رو در کانون گردونه محبت حضرت حق قرار بدید. به همین دلیلی که اگر کسی توفیق پیدا کرد در گردونه محبت حضرت حق وارد شد توبه کرد، ان الله یحب التوابین، خدا مولا دوست داره. حضرت رضا میفرماید که این مراقبت رو از قبل داشته باشی. شما تو سه شب احیا میخواید بیاید بعد توبهش که خیلی جدی نیست، ولی گرفتن حاجات تو خیلی جدیه، اونم مالی یه سال. یه ما قبلش زنبیری بذار وسط که ما بدونیم تو از قبل با ما رفیق بودی. ثمره این که من از ماه شعبان مراقبت رو شروع بکنم اینه. یکی از دستورات این است که به ما میگن اهل دعا باشی. بعد میفرماد به اینکه اونان که اهل دعا نیستن فقط تو سختی ها چکه دل برگشت بخوره، عروسه اذیت میکنه، داماده اذیت میکنه، بچه اذیت میکنه، تعدیل نیرو داره میشه، همه این کارا که داره میشه، یهو یاد خدا میفتیم که خدا میتونه همه اینا رو درست کنه. دعا میکنه دعاش مستجاب نمیشه. امام صادق علیه السلام بفرماید به این که کسی که فقط عادت کرده تو سختی ها دعا بکنه، وقتی دعا میکنه ملائکه میگن صدای این آدم رو نمیشناسیم. لذا نمیبرن پیش خدا. میگن ما نمیشناسیم، تازه است. ولی وقتی از ماه شعبان شروع کردید دیگه شب 19 هم تازه نیست، یعنی رفیقمونه، خودشون میبرن بالا. این هم سومین دستورالعمل برای مراقبت. و چهارمین مراقبتی که وجود داره خوندن دعاهایی است که در آخر ماه شعبان وارد شده. اینا همش به خاطر این که ما به خدا بگیم خدایا ما منتظر ماه رمضان هستیم. خب حالا اگه یه مهمان عزیزی داشته باشیم بستگی به میزان عزتی که پیشت داره به استقبال اون، اگه خیلی عزیز باشه میری فرودگاه، اگه یه خود عزتش کمتر باشه میری سر کوچه، یه خود کمتر باشه دم در خونه، یه خود کمتر باشه تو خونه دیگه زنگ میزنه میاد دیگه. ما قرار مهمان خدا بشیم، چقدر این مهمانی برای ما اهمیت داره. وقتی تو میخوای در مجلس عروسی شرکت بکنی از قبل آرایشگاه تو تصمیم میگیری خیاط تو، کفاش تو، همه اینها به خاطر گیه عروسی بدی که حالا مثلا اونچه که هستی با اونچه که مردم ببینن کاملا متفاوته، تا یه همچه اتفاقی بیفته، چون براش ارزش قائلی. برای ماه رمضان چقدر ارزش قائلی؟ برای مهمانش خدا شدن چقدر ارزش قائلی؟ این همه اتفاق میفته که ما به خدا بگیم خدایا ما عاشق بندگی تو هستیم. افضل الناس من عاشق العباده، برترین مردم کسانی هستند که عاشق عبادت هستند. و من با این مراقبت های قبل از رمضان دارم به تو نشون میدم خدایا من عاشق مهمانی تو هستم، من میخوام در مجاورت تو قرار بگیرم. دیگه حالا من تو خونه باشم، ما رمضون بشه، فردا زورش اول وقت میخوام از خواب بلند شدم برم سر یخچال، مادره میگه نخوری یا ما رمضونه. خب اینم یه ما رمضونه. اونم که میره فرودگاه یه پیشواز میره، به ما گفتن اون کار بکن. دعای آخر ماه شعبان چقدر عالیه، از وجود ناصرین حضرت صادق علیه السلام. روزهای آخر ماه شعبان دائما حضرت صادق این دعا رو دارن میخونن: اللهم ان هذا الشهر المبارك الذي انزلت فيه القران وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حذر. این ماه مبارک رمضان که درش قرآن رو نازل کردی، درش برکت داری، درش مبارک قرار دادی، این ماه این داره میاد، قد حضر، حاضر شده. خب حالا من چی کار کنم؟ سه تا درخواست میکنه. میگه من با این آمادگی وارد ماه بشم. یک، فسلمنا فیه، پس ما را در این ماه سالم بدار. از خدا عاجزانه تقاضا میکنه خدا یه جوری نشه که من نتونم روزه بگیرم. سلب نفی یعنی براش اهمیت داره، میخواد بگه من عاشق بندگی هستم، نه اینکه ماه رمضان مثل ربیع الاوله. اولین درخواست سلب نفی، من رو سالم بدار در این ماه مبارک رمضان، بتونم روزه بگیرم، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. برخی که نمیتونن روزه بگیرن این مصرع رو میخونن و گریه میکنن: چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. امام میفرماید بین که یه جوری بشه من روزه بگیرم. درخواست اول حضرت صادق علیه السلام. درخواست دوم: و سلم هلنا، این ماه رو برای ما سالم بدار. یعنی که ورود و خروجش برای من قطعی باشه، روشن باشه، یه جوری نباشه که من شب قدر رو قاطی کنم، یه جوری نشد که اختلاف در حلول ماه باشه، من شب قدرم رو نفهمم، شب فطرم رو نفهمم، شب آخر ماهم رو نفهمم. امام عاجزانه این درخواست رو میکنه. برای من و تو اصلا مهم نیست که ماه رمضان از آخر خللی درش پیدا میشه یا نمیشه. این اختلافات نهاییه، این اختلافات به ضرر من و توه. امام صادق فرمود سلم هلنا، ماه رمضان رو برای ما سالم نگه بدار. شب اول ماهش معلوم باشه، شب قدرش معلوم باشه، شب فطرش معلوم باشه، شب آخر ماهش معلوم باشه، برکات این رو ما محروم نشیم. و سومین درخواستی که میکنه و سلم همنا، و این ماه رو برای ما سلامت بدار. این ماه رو برای ما سلامت بدار، یعنی خدایا یک کاری بکن که من تو این ماه گناه نکنم، این سالم و دست نخورده بیاد پیش تو و در روز قیامت از من شفاعت بکنه. ماه رمضان که شفاعت بکنه. امام دعا رو بخونید، مکرر بخونید: و سلمه منا فی یسر منک و عافیت، در آسانی و عافیت برای ما قرار بده. اینها مراقبت های قبل از رمضان. حالا مراقبت هین رمضان که وقتم گذشت، اما برادران عبادت از روی کسالت، از روی اجبار، عبادت اهل نفاقه. یکی از ویژگی‌های مؤمنین این است که اینها عبادتشون از روی نشاطه، از روی شادابیه. برای که شادابیمون رو به حضرت حق نشون بدین، باید با مراقبت وارد ماه مبارک رمضان بشیم تا مجاور حضرت حق بشیم، تا مجاور حضرت حق بشیم. آمدند در خیمگاه، یه جمله حلم ناصر ینصرونی، کسی هست من رو کمک بکنه؟ دیگه جواب نیامد. وقتی جواب نیامد، اهل خیام را صدا زد، علیکن من السلام، شما را به خدا میسپرم، دیگه وقت رفتن من است، من باید برم. ریختم آه. برای مرگ آماده شدی؟ فرمود یاوری ندارم، اجازه بدید ما بریم. فرمود جهاد بر شما حرام. آقا میشه ما رو برگردونید به شهر آبا و اجدادی؟ فرمود اگر از دستم برمی اومد، اول شما رو برمیگردوندم و بعد میرفتم، چون میدونه بعدن چه اتفاقی بخواد بیفته. حضرت زینب آمدن، آقا شما خودتون رو معرفی کنید، شاید منصرف بشن. فرمود چند بار خودم معرفی کردم، حالا میشه یه بار دیگه هم خودتون رو معرفی بکنید؟ شاید به دل سیاهشون اثر کرد. آقای ما رهسپار میدان جنگ شد، اما نه با زره، با لباس پیغمبر، نه بر اسب، با شتر. باید علی ظاهر شتر باشه، اما میگن با اسب. زلجنا وارد شد، خودشون معرفی کرد، یه جمله داره، خیلی مظلومیت. لما استحلت دمی، چرا خون منو مباح میدونی؟ خب مهمانم کردی، دعوتم کردی، حالا پشیمون شدی، خب بزنید برم، چرا دیگه بخواید منو بکشی؟ فرمود میگه من حلالی را حرام کردم؟ گفتن نه. حرامی را حلال کردم؟ گفتن نه. فرمود خب پس چی بخواید منو بکشین؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک. شیخ جعفر شوشتری می فرماد امام حسین بر اسب سوار بود، سرش انداخت پایین، اینقدر برای مظلومیت باباش گریه کرد. گریه حسین عرش رو به هم می ریزه. لشکر ابن سعد که کاری نداره، که دیدن اوضاع داره به هم می خوره. یه نانجیبی سنگی رو بلند کرد، زد به پیشانی امام، خون فوران زد، دامن لباسش رو آورد بالا، خون رو پاک کنه، قلبش پیدا شد، چنان تیر سه شعبه رو زد به قلب امام، بلند مرتبه شاهی ز صدر به زیر افتاد، اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد، تیر سه شعبه رو زد. امام ما دعای قربانی خوان، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله، از عصر بر زمین عرض دعای. در آخرین لحظاتش هم شروع کرد، خدایا الهی رزن به قضا، راضی شدی تسلیما لامر، من که تسلیم امر تو بودم، لا معبود سواک، من که غیر از تو کسی رو ندارم. لحن مناجات حسین عوض شد، اون لحن آرام الهی رزن به قضائک یهو صدا زد، یا غیاث المستغیث، خدا به دادم برس، خدا به دادم برس، خدا به دادم برس. این همون زمانی بود که لشکر ابن سعد حمله به خیمه آرام